وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. خب عرضم به خدمتتون که شیخ رو پیدا کنیم.
همتون کتاب
بله اومد نه با همی پیدا کردیم دیمه. عرضم به خدمتون مرحوم صاف اصول در ادامه فرمایشاتی که داشتن نسبت به اون تفسیره و تفصیلی که در فرض تجری دارن میدن فهمند و من هنا یظهر ان التجری علی الحرام فی المکروهات الواقعیه اشد منه فی مباحاتها. از این صحبت هایی که کردیم این که و من هنا یظهر مشاور لهش اینه این که ما گفتیم میتواند جهت واقعیه تحت الشعاع قرار بدهد جهت ظاهریه را و یه مقدار زهر او رو مثلا بگیره و باعث بشه که اون قبح از بین بره حتی کامل. گاهی اوقات ممکنه اینجوری بگیم که اصلا کامل قبح او رو از بین ببره. با توجه به این نکات معلوم می شود که این مطلب اختصاصی به بحث تجری به حرامی که فی الواقع واجب عذاب در بیاد نداره، بلکه گاهی اوقات شما تجری میکنی یعنی اقدام به حرام میکنی و واجب هم ممکن عذاب در نیاد. چی عذاب در بیاد؟ مستحب عذاب در بیاد. نهایت میفهمید اونجا هم چه بسا بگیم درست حالا واجب عذاب در نیومده مستحب عذاب در اومده، ولی همون استحباب یه ذره زهر چی رو بگیره؟ اون قبح تجری رو بگیره. یا مثلا ممکنه یک عمل مباحی عذاب در بیاد، یه وقت ممکنه یه عمل چی عذاب در بیاد؟ مکروه عذاب در بیاد. رد میفرمایید ممکن هم هست یه وقت تجری کنیم و یه عمل حرامی عذاب در بیاد؟ ولی میشه گاهی اوقات هم طرف تجری میکنه احسن یه حرام دیگهی که دوزش پایین تره عذاب در بیاد. راحت میفهمید طرف مثلا تجری کرده که ال عیاذ بالله مثلا زنای با ذات البعل بکنه، ولی فی الواقع این زنه چیه؟ خلیه است مثلا. خود همینا مراتب داره دیگه، خود حرام ها به هر حال مراتب داره، مبغوضیتشون مراتب داره. خب حالا اینا عرضم به خدمتتون که نکاتیه که الان مرحوم صاف اصول میخواد بهش گوش زد کنه. میفهمید که و من هنای ازهر ان تجری علی الحرام فی المکروهات الواقعیه اشد منه فی مباحاتها. تجری بر حرام در مکروهات واقعیه یعنی اونجایی که فی الواقع عمل چی بوده؟ مکروه بوده. این قبح شدیدتره از چی؟ اشد منه، یعنی اشد و قبحن منه از همین تجری. در کجا؟ تجری که فی مندوباتها، در مندوبات واقعیه باشه. مندوباتها یعنی مندوبات حل واقعیه، اونجایی که مندوب باشه فی الواقع. اگر فی الواقع مندوب باشه یعنی ببخشید مباحاتها مباح باشه فی الواقع، اگر فی الواقع مباح باشه یعنی عمل خنسا باشه واقعا. این قبحش یه ذره کمتره. تا کجا؟ تا اونجایی که طرف اقدام به حرام کنه به زعم خودش حرامه، ولی فی الواقع مکروه عذاب در بیاد. چرا؟ چون خود همون عمل مکروه یه مقدار به خاطر همون مکروه بودن قبح داره دیگه. ولی مباهه، اینی که مباهه فی الواقع است، این دیگه اون قبحه کراهت رو هم نداره. پس توی اونجایی که طرف تجری کرده و این عمل فی الواقع مکروه از آب در اومده، عقاب هست یا نیست آیه رضایی؟ عقاب هست اونجایی که عقاب هست. ولی ممکنه ما برگردیم بگیم اون مذمته، حالا ولو نه عقاب، اون مذمته بیشتر میشه. چرا؟ چون یه مذمتی هم بابت چی ممکنه اینجا به وجود بیاد؟ خود انجام عمل مکروه، خود انجام عمل مکروه ولو عقاب نداره. ولی در حد همون فعل کراهتی که یه حزازتی توش هست که مکروه شده، مذمت که میتونه داشته باشه. لذا عرضم به خدمتون که یه سری از چیزها رو، مثلا مواردی که ما یقین داریم، آقا اینها فرض کنید اجماع داریم، هرچی یقین داریم که اینا حرام نیستن، ولی مثلا توی روایتی فرضاً ببینیم که حضرت بابت اون کار چه کرده باشه، مثلا مذمت کرده، توبیخ کرده، اینو میتونیم حمله بر چه بکنیم؟ کراهت کنیم. ببین مثلا چون مکروه بوده حضرت داره میگه چرا این کارو کردی. خب عرضم به خدمتتون که توی مباهاتون وقت چی؟ آیا حسینی تو مباهات هم آیا عقاب هست یا نیست؟ چرا؟ عقاب تجری هست دیگه. احسن، آره بله، نه تجری کرده مباه عذاب در اومده، این هم عقاب داره. ولی میخواییم بگیم این قبحش من حیث المجموع کمتره، از اونجایی که تجری کرده مکروه عذاب در اومده. باز یه مقایسه دیگه، و هو فیها اشد من هو فی مندوبات، قبح تجری فیها در مباهات الواقعیه، این باز چیه؟ شدیدتره منهو از قبح تجری در چی؟ مندوبات واقعیه. این هم روشنه دیگه. ولی این که اینجا هم باز تو هم مندوباتش هم باز عقاب هست یا نیست؟ عقاب هست، چون هنوز واجب نشد، فقط ایشون این تفسیره رو نسبت به چی زد؟ واجب زد، اونی که فلواقع واجب عذاب در بیاد. بله،
توی همه اینا عقاب تجریه،
به خاطر تجریه
اختلافی نداره توی عقابش.
اصلا تو عقابش اختلاف نیست. عرض کردم تو چی ممکنه اختلاف باشه؟ اون مرتبه مذمت، مذمتی که حالا ممکنه تو مکروه باشه ولی توی مباح دیگه مثلا نباشه، توی مندوب اصلا دیگه نباشه. راحت می‌فهمه
توی مندوب فقط
عقاب هست؟ عقاب هست بله، چون ایشون فقط یه صورت رو استثناء کرده. بله، و یختلف و به اختلافها ضعفن و شدتن کل مکروهات، باز دوباره تو خود همینا هم به حسب شدت و ضعفی که مستحبات مثلا دارن قضیه متفاوت میشه. یعنی باز مستحبات، مستحب مؤکد داریم، مستحب معمولی داریم، کل مکروهات همچنان که تو مکروهاتش هم همینه، اونجا هم مکروه کراهت مثلا معمولی داریم، کراهت شدیده داریم. نهت میفرمایید، یعنی هرچی باز این کراهت مثلا شدیده تر بشه، اون مذمتی که حالا غیر از عقابه، اون مذمته هم بالاتر میره. نهت میفرمایید، یا از این طرف هرچی توی این مندوبات این مستحب مؤکدتری باشه، فی الواقع مستحب خیلی مؤکدی رو انجام دادم، این باز بیشتر میتونه جلوی اون مذمتی که توی تجری هست رو بگیره، ولی جلوی عقاب را نگیره. این عرضم به خدمت، اصل عقاب رو جلوشو نمیگیره حتی، ولی ممکنه یه ذره درجه عقاب رو کم کنه. راحت میفهمه؟ چطور؟ اگه واجب عذاب در بیاد، اگه واجب عذاب در بیاد میگیم کلن جلوی عقاب رو میگیره، توی مستحب ممکنه یه ذره باعث چی بشه؟ تخفیف در عقاب بشه، اصل عقاب رو جلوشو نگیره، تخفیف در عقاب. خب هرچی اون وقت مؤکدتر شد این استحباب، این هم کمتر بشه، یعنی تخفیف بیشتر بشه تو اون اقام. و اون وقت تو بحث واجبات چی؟ و یمکن ان یرا فی الواجبات الواقعیه، توی واجبات واقعیش هم این مطلبی که بالا گفته بودیشون مطلقا او فی بعض الموارد، حالا همینو باز دوباره میخواد با یه بیان دیگه بهش اشاره کنه، ممکن است ما تو بحث همون واجباتش هم برگردیم باز این مرتبه ارزم به خدمت و اهمیت وجوب را لحاظ کنیم. همچنان که این مرتبه اهمیت مستحبات و مکروهات گفتیم لحاظ میشه، این مرتبه عرضم به خدمتتون اهمیت اون واجب هم چه بسا ما بیایم لحاظ کنیم و همه جا نگیم هر واجبی جلوی اصل عقاب را میگیره، بلکه ممکنه مثلا بگیم فی بعض الموارد اون واجب‌های خیلی مهم جلوی عقاب تجری رو میگیره. میگه و یمکن ان یرا فی الواجبات الواقعیه ما هو الاقوا من جهاته و جهات تجری، اونیشون که از بین جهات واجب و جهات تجری قوی تره. نه اینکه مطلق الواجب را بگیم جلوی عقاب تجری رو میگیره، بلکه اون واجبی که وقتی که مقایستش کنی جهت اون واجب را با جهت اون تجری او اقوا بشه. ما هو الاقوا، اون واجبی که اقوا باشد من جهاتی و جهات تجری. از ما هو الاقوا من جهاتی و جهات تجری یعنی از بین جهات واجب و جهات تجری او اقوا باشه اون. و الا اگر یه موردی شما نگاه بکنی ببینید جهت تجری اقواست از جهت واجب، مثل کدوم مثال؟ احسن، میخواسته به زعم خودش، میخواسته عرضم به خدمتون رئیس کفار رو اون چشم فتنه رو انقاض کنه، نجات بده، در حالی که فی الواقع یه سرباز صفری رو مثلا نجات داده. و اینجا چه بسا بگیم که اقوای از بین جهات واجب و جهات تجری کدومشونه؟ تجری. خب انتها کلامه رفعه مقامه. رفعه مقامه یعنی چی؟ احسن. بله؟ آره دیگه. بله من. خب اقول یرد و علی. اولا من اما ذکره من عدم کون قبه تجری ذاتی هم. لأن تجری علی المولا قبیهون ذاتن. سوا اون کان لنفس الفل اول کشفی ان کونهی جریان. که ظلم بل هو قسم من از ظلم فیمتن و عروض و صفه المحسنه لهو و فی مقابله الانقیاد لله سبحانه و تعالی فانه یمتن و ان یعرز لهو جهتون مقبه. خب ببینید مرحوم شیخ اولین اشکالی که دارد به فرمایشات صاف اصول این است که میفرمایند که ما قبول نداریم که قبح تجری ذاتی نباشد. یعنی چی؟ میگه من اما ذکره من عدم کون قبح تجری ذاتی هن. یعنی ایشون چیکار کرد؟ ایشون ذاتی بودن قبح تجری را نه مرحوم صاف اصول رد کرده بود. آره عدم اینو گفته بود نیست، ما اینو منع میکنیم، ما منع میکنیم عدم را، منع میکنیم عدم را منفی در منفی مثبت، یعنی ادعا میکنیم ذاتی بودن قبح تجری را. من شیخ الان اینو میخوام ادعا کنم. خب چرا؟ میگه که ببینید یه وقت همون سریع اشکال نکنید به ما که پس ما تا الان چی داشتیم میگفتیم. ما که میگفتیم اصلا قبحی ندارد حتی در حد چی؟ اقتضا. حالا بخوایم ادعای ذاتی بودن بکنیم، حالا به شمایی که صاف فصول ادعای اختزایی بودن کردی بیایم اشکال کنیم که نه اختزایی نیست ذاتیه. ما که خودمون همون اختزاییشو هم تا الان نمیپذیرفتیم. آها احسن. مرحوم شیخ میگه این اشکالو کسی به ما نکنه. چرا؟ چون ما میگفتیم این قبح رو داره و قبحش هم ذاتیه، هیچ رقمه، حتی اگر فی الواقع واجب هم عذاب در بیاد این قبح هم ازش گرفته نمیشه. راحت میفرمایید ولو اینکه این قبر رو فقط و فقط یه قبه چی میدونستیم؟ از نظر ما این قبر فقط و فقط قبه چیه؟ فاعلیه. ولی شما قبر رو چجوری میگرفتید جناب صاف اصول؟ فعلی هم میگرفتید، نه فقط فاعلی، گفتید قبرش فعلی هم هست. اما شما میخواید این ادعا رو بکنید که قبه تجری، قبح فعلی تجری، قبح چیست؟ اقتضایی است. ما میگیم نه، قبح تجری ذاتیشه،
فعلیش
قبح تجری ذاتیشه، حالا ما ادعا میکنیم که اصلا قبح فعلی نداره کلا، فقط قبح فاعلی داره، ولی همون قبح فاعلی که ما میگیم ذاتیه. شما که ادعا میکنی قبحش فعلی هم هست، شما هم پس باید ادعا کنی که ذاتیه، چون کلا قبح تجری چیه؟ ذاتیه، لاینفک، لاینفک از تجری است. حالا اگر شما گفتی این قبح فعلیه، باید اینو ذاتی بدونی نه اقتضایی. اگر هم ما میگیم فاعلیه، ما هم اینو ذاتی میدونیم.
منم
میگم
از لحاظ
فاعلی ذاتیش
هست،
ولی
از
لحاظ فعلی
اینجا اقتضایی میشه، چون
خب بالاخره اقتضای، حالا چرا اینو میشه ادعا کرد، ما حالا اینو بعدا میگیم، ولی فعلا بیان مرحوم شیخ رو بگیم چیه، چرا اینو میگه آقای رضایی، علتش چیه که ایشون اینو میگه. میگه چون شما اساسا اگر میخواییم بگی تجری قبح داره، رو چی حساب میای میگی تجری قبح داره؟ چون اینو ظلم میدونی، چون اینو ظلم میدونی میگی تجری قبیحه، و الا اگر اینو ظلم ندونی و یه فعل قبیح که ظلم باشه، یه عنوان قبیح ظلم روش تطبیق نکنی، عنوان ظلم که فعل دیگه، آه یه فعل قبیح، اگه اینو روش تطبیق نکنی، رو چه حساب میخوای بگی این اصلا قبح فعلی داره و استحقاق عقاب میاره؟ پس شما چون اینو در حقیقت ظلم میدونی میگی این قبیحه، و استحقاق چی میاره؟ عقاب میاره. خب ظلمم که قبحش چیه؟ ذاتیه. مایی که میگیم تجری استحقاق عقاب نمیاره، رو چه حساب میگیم؟ چون اینو اصلا کلا نه ظلم حساب نمی کنیم، لذا نمیگیم این عقاب بیاورد، لذا عقابی براش قائل نیستیم، اینو اصلا ظلم حساب نمی کنیم.
ظلم دیگه،
اگه بله؟ نه فاعلیش لازم نیست ظلم باشه
دیگه، بلاخره ذاتیه.
اگه ظلم باشه که اصلا باید بگیم عقاب داره، ظلم یعنی فعل قبیح. ما اساسا چرا میگیم متجری عقاب نداره؟ چون اینو اصلا ظلم حساب نمی کنیم، فعل قبیح نمی بینیم.
بله فعلیش چیه دقیقا؟ توی جفتش فاعلش این جرأت پیدا کردن بر مولا.
خب بله،
الان صاحب اصول که شیخ بهشون میگن شما قبح فعلی و قبول دار، قبح فعلی توی تجری چیه؟
قبح فعلی توی تجری در حقیقت همون دهنکجیه و رفع علم طغیان و تمردیه که متجری انجام داره میده، که از نظر صاحب فصول، از نظر صاحب فصول، نه خبث طینت، نه خود همی که طرف یه دهنکجی به مولا کرد، یه بی‌اعتنایی به مولا کرد، خود بی‌اعتنایی کردن به مولا یه فعل، از نظر صاحب فصول یه فعل قبیحه که ظلمه به مولاست.
الان این چه
فرقی با فاعلی؟ ما میگیم نه، این صحبت ها نیست که آقا طرف مثلا چیکار کرده باشه بگیم آقا تو یه دهنکجی به مولا کردی و مخالفت المولا کردی و این صحبت ها نیست، بلکه این آدم فقط چیکار کرد؟ فقط رو کرد که آقا من یه همچه آدمی هم که ممکنه اگه پاش بیفته مخالفت المولا بکنم، اما خود همین مقدار هنوز مخالفت المولا حساب نشده، عصیان المولا حساب نشده، فقط پتانسیل خودشو نشون داده که بله من اگه آب باشه شناگر قهاریم، ولی هنوز هیچ کاری نکرده، کار بدی نکرد. ولی اونا میگن نه، اونا میگن مگه کار بد شاخ و دم داره؟ خود همین یه کار بده. لذا مرحوم شیخ میگه آقا این آدم کار بدی نکرده و این کارش از عناوین مقبهه حساب نمیشه که عقل اینو تقبیح بکنه. بله
قبضاتی یه چیزی قبضاتی یا شفیلی قبض حسابی با ظلمه دیگه، قبضاتی ها یه چیز
قبضاتی
داشته باشه یا
مصداقه، اون بحث برای قبض فعلیه، اینی که میفهمایی درسته، اینی که میفهمایی درسته، همه افعال برای اینکه قبیح بشن باید چی حساب بشن که قبیح باشن؟ ظلم. ما سرقت رو برای چی مثلا میگیم سرقت دزدی قبیحه؟ چون ظلم. نمیدونم کذب رو برای چی میگیم قبیحه؟ چون اونم یه مدل ظلمه، جعل شی فی غیر موضعه، حالا ظلمو هر جور تعریف کنیم. چون همه اینها عرضم به خدمتون به یک معنا ظلم حساب میشن، یه مدل ظلم حساب میشن، لذاست که قبیح میشن. چرا که لا بودن ینتهی مقابل عرض به الا ماهو به ذات، و تنها عنوانی که قبح براش ذاتیه چیه؟ ظلمه. این حرفا درسته، همه اینا رو آقایون اهل معقول گفتن، اما نکته که هست این است که همه این حرفا رو تو کجا گفتن؟ تو قبح فعلی.
یعنی متعلق
قبح و قصد افعال انسان، نه اون احسن. و اون یه مدل قبح دیگه است که ما ممکنه نسبت به تقبیح دیگه است که ممکنه نسبت به شخص مثلا یه آدمی داشته باشه، نه کارش، همون خبث باطنش. همون خبث باطنش به خاطر قبح فاعلیش داره میگه. لذا میفرماید که همین در ادامه میگه که سوام کان لنفس الفعل، که شما ادعا میکنی اگه قبح به خاطر خود فعل باشه که شما ادعا میکنی ذاتیش این میشه احسن، ذاتیشو به خاطر ظلم بودن. اول کشفی ان کونهی جریان، ان کونهی یعنی فاعل، این فاعل یه آدم خبیثیه، آدم جریه، به این جهت که کاشف از این شده ما بیایم خود کیو اینجا مذمت کنیم، خود فاعل را مذمت کنیم، به خاطر اینکه بگیم چرا آدم خودساخته ای نیستی، احسن، چرا آدم خودساخته ای نیستی که اگر پاش بیفته اینقدر راحت ممکنه بلغزی. این نه، این از باب ظلم نیست، چون ظلم فعله، خود ظلم یه فعله. آها، کز ظلم، کز ظلمش این اتفاقا خوب اینا بردن تو خط تیره، این به خاطر ذاتی بودنه. میگه آقا یه چیز ذاتیه مثل ظلم که ذاتیه دیگه، این ذاتیه مثل ظلم. بعد البته مرحوم شیخ یه لحظه تأمل میکنه میگه چرا بگیم کز ظلم، مگه اصلا فرد دیگه ای هم داریم برای عرضم به خدمتون چیزی که ذاتی باشه قبح فعلی براشه؟ قبح فعلی بخواد از به زعم شمای صاف اصول، به زعم شمای صاف اصول اگه بخوایم یک قبح، یه فعلی که قبح براش ذاتی باشه مثال بزنیم، غیر از ظلم مگه مثال دیگه ای داره که ذاتی باشه؟ نداره دیگه. لذا بعدش تصحیح میکنه یه بل هو قسم من از ظلم. اصلا چرا بگیم کز ظلم؟ این اصلا قسمی از ظلمه.
حالا شما این تعبیر رو فقط ناظر به بحث فعلیش دارید.
احسن. چرا؟ چون صاف فضول مدعی اینه.
شیخ
احسن. شیخ اینو برای چی گفته؟ برای دفع اون توهمی که ابتدای کار گفتم. که درسته منم حتی اینو ذاتی میدونم، ولی با این تفاوت که من فقط قبح فاعلیشو ذاتی میدونم. میگم حتی اگر اوجب واجبات رو هم طرف بالواقع انجام داده باشه بازم استحقاق ذم فاعلی رو داره، حتی اگر اوجب واجبات هم انجام داده باشه. این از نظر من.
خب
ابی نداره، اونو به عنوان یه مطلب معترضه دفعن اون توهم داره میگه که اگر من دارم میگم ذاتیه، ادعا میکنم ذاتیه، کسی به خود من اشکال نکنه که آقا شما که اصلا همون اقتضاییشو هم تا حالا نمیپذیرفتی، الان داری به صاف اصول اشکال میکنی که آقا چرا گفتی اقتضایی، باید میگفتی ذاتی. میگه ها حالا بله، ما اگر ذاتی میدونیم مبنای ما ذاتی بودن درش به لحاظ چیه؟ فاعله، که عقابی در کار نیست. و ادعای خود من شیخ اگه بخوای این است که من میگم آقا شما به صرف تجری استحقاق مذمت پیدا میکنی بابت خبث دینتت، خبث سریرت، که بله در حقیقت یک قبح فاعلیه، و این ذاتیشه. ذاتیشه یعنی چی؟ یعنی حتی اگر اوجب واجبات رو هم فعل واقع انجام داده باشی بازم این ازش این مذمت بابت فاعل، این قبح فاعلی ازش منفک نمیشه. این فرمایش مرحوم شیخ که اینو این وسطه گفت که کسی اون اشکال رو نکنه به شیخ. اما دوباره برمیگرده به چی؟ به همون مبنای صاف اصول. میگه شمایی که برای تجری قبح فعلی قائلی، آقای صاف اصول، شمایی که اینو قائلی، رو چه جهت اینو باید قائل باشی؟ چون که اینو مثل ظلم میدونی، یا نه اصلا اینو قسمی از ظلم میدونی، که عبارتشو دقیق‌تر میکنه در ادامه، میگه بل هو قسم من از ظلم، اینو قسمی از ظلم میدونی دیگه، و الا تا اینو قسمی از ظلم ندونیم، هیچ فعلی رو تا قسمی از ظلم ندونیم نمیایم او رو متصف به چی بکنیم؟ بله قبح بکنیم. لذا داریم میگیم این قبیح هست، چون اینو یه مدل ظلم دیدیم. حالا که اینه فیمتن و غروز و صفه المحسن له، حالا که قسمی از ظلمه، ما در مورد ظلم میگیم چی؟ میگیم ممتنع است که یک صفت محسنه، یعنی این که فلواقع واجب بوده است، این صفت این فلواقع واجب بوده، این بخواد اینجا چه بشه؟ عارض بشه له، عارض بشه بر چی؟ بر اون بفرمایید تجری، و سبب چی بشه؟ حسن شدن او بشه مثلا، یا لااقل قبیح بودنشو برطرف کنه، اینا ممتنعه. بعد اون وقت اینو دوستان دقت کنن، تنظیر بخواد بکنه به قضیه انقیاد، یعنی از خود کلمات مرحوم صاحب فصول میخواد بر ضد مرحوم صاحب فصول مرحوم شیخ استفاده بکنه. میگه ببینید جناب صاحب فصول، شما چند جا تو حرفاتون اعتراف کردید که اگر این بابایی که این مثال دوستان دقت بفرمایید، اگر این بابایی که یقین داشته این شخص که الان میخواد نجاتش بده کافره، واجب القتله، با این حال تجری میکرد و تجری بکند و او رو نجات بده، اینو گفت اینجا چون واجب فی الواقع انجام داده مثلا بگیم عقاب نداره. اما نقطه مقابلش، اگر تجری نکنه و انقیاد کنه، یعنی چی؟ یعنی اینی که یقین دارد واجب القتله واقعا بیاد چیکار کنه؟ آقا او رو بکشه، ولی فلواقع او چیست الان؟ فرض مثال ما فلواقع مسلمونه دیگه، فلواقع این آقا مسلمونه، اینجا شما خودت گفتی که آقا این از باب انقیاد معذور است و معاقب نیست، بلکه ثواب هم بهش میدن، ثواب انقیاد و اطاعت پذیری، درسته؟ سوال ما اینه چرا الان این انقیاد، این انقیاد که خودش مقتضیه چیه؟ مقتضیه حسنه، شبیه تجری که خودش مقتضیه چیه از نظر شما؟ قبحه. چرا اینجا این انقیاد که خودش مقتضیه حسنه تحت شعاع قبح واقعی قتل مسلمان قرار نگیره؟ این نکتهش چیه؟ چون شما انقیاد رو از مصادیق چی میدونی؟ عدل میدونی و حسنشو ذاتی میبینی، ولذاست که میگی هیچ رقمه تحت شعاع اون جهات مقبهه قرار نمیگیره. فرمود که بله و فی مقابله الانقیاد لله سبحانه و تعالی فانه یمتنع ان یعرض له جهت مقبهه. این روشنه تا اینجا دیگه تو بحث انقیاد. ببینید یه اعترافی مرحوم صافوصول خودش کرد دیگه، گفت اگه طرف انقیاد میکرد، یعنی اگر کارش انقیاد عذاب در بیاد، یعنی به زعم خودش این آدم چیه؟ این آدم واجب القتله، کافر واجب القتله، فل واقع این آدم الان چیه؟ مسلمونه، مسلمونه که محرم القتله. حالا اگر تجری نکنه بلکه طبق همون قطع خودش عمل کنه و این آدمو بزنه بکشه، خب این آدم در حقیقت الان کیو کشته؟ یه مسلمان رو کشته، ولی به زعم خودش داره یه آدم واجب القتلی را میکشه، یعنی اصلا وظیفش این بوده، شارع ازش اینو میخواسته، اینم بنده خدا اومده اطاعت خدا رو کنه، زده رو کشته. خب خود شما جناب صاحب فصول میگید این آدم بازم ثواب داره یا نداره؟ داره، با اینکه فی الواقع کار حرام انجام داده، یه مسلمونی رو زده کشته. شما خودت اینجا دیگه نمیای بگی این جهت مقبهه فی الواقع، این جهت قبح فی القبیه که فی الواقع انجام داده، این میاد تحت شعاع قرار میده چیو؟ حسن انقیاد را. چرا؟ چون حسن انقیاد را هم چی میدونی؟ ذاتی میدونی، مثل همون قبح تجری هم پس باید ذاتی بدونی. بفرمایید. بله.
میگم قبح ذاتیه برای فاعلی
بله.
ذاتیه ولی اقاب نداره.
درسته حسن
ارزم خدمت. خب ما گفتیم که قبح ذاتیه مساوی با ظلم. ظلم هم گفتیم تعلق میگیر به افعال.
نه نه نه، قبح فعلی ذاتی مساوی با ظلم. یه فعلی اینجا اضافه میکنی، قبحی که بابت یه فعل باشه، این ارزم به خدمتون ذاتیش فقط کجاست؟ توی عنوان ظلمه. و شما هم رو چه جهت الان تجری رو هر عنوان دیگه رو ما اگر بیایم قبیح بدونیم، رو چه جهت داریم اینو قبیح میدونیم؟ چون اینو قسمی از ظلم میدونیم میگیم قبیح هست، یه فعل قبیحه چون ظلمه. خب پس اگه اینه ظلمم که قبحش چیه؟ ذاتیه. پس اینم باید قبحش ذاتی باشه. البته اینجا مرحوم شیخ یه مغالطه ای فرمودن. مغالطش به چیه؟ مغالطش به این است که فرق است بین خود ظلم و فعلی که متصف به ظلم میشه، از اقسام ظلم حساب بشه. جناب مرحوم شیخ اگه اینی که الان شما فرمودید بخواد باشه، پس ما همه افعالی که متصف به ظلم میکنیم کذب فلان همه رو باید بگیم که قبحشون ذاتیه؟ که در حالی که فقط یه عنوان را میگن قبحش ذاتیه و اون چیه؟ ظلم. قضیه عنوان اینجوریه. بعد من ممکنه کذب رو هم مثلا بگم قبیحه. چرا؟ چون کذب مثلا غیر نافع را قسمی از چی میبینم؟ ظلم میبینم. سرقت رو، نمیدونم ضرب یتیم رو، اینا همه رو ممکنه من چی حساب کنم الان؟ قبیح حساب کنم. چرا؟ چون اینا رو قسمی از ظلم میبینم. ولی فرق اون بین این که چیزی قسمی از ظلم باشه یا خود ظلم باشه، خود عنوان ظلم، فرقشون در چیه آیه حسینی؟ فرقشون در این است که چیزی که قسمی از ظلمه همیشه اینجوری نیست که. الان همون ضرب یتیم یه وقت هم ممکنه قسمی از ظلم نباشه، بله تأدیب و تربیتش باشه، اون دیگه ظلم نمیشه که، اون عین عدله، اون وقت میشه حسن. نه بفهم مغالطه مرحوم شیخ تو کجا بود؟
بس قبل این مغالطه میتونیم اینطوری بگیم که مرحوم شیخ با این حرفی که میزنن منظورشون اینه که صاحب اصول هیچ وقت نمیتونه بگه که اگه حتی شما فعل واجب هم انجام بدی، یعنی اون در
این مثلا
بوده باشه
قبیل نباشه،
مثلا از اون قبح هم خواسته نمیشه و شما باز هم معاقب خواهی
بود. بله،
یعنی میتونیم بریم معانی اشکال اینجا.
آره دیگه، شیخ میخواد همینو بگه، بگه آقا این تبصره رو نباید میزدی شما. شمایی که میای میگه آقا تجری قبیه، کلن پس باید اینو قبیه بدونی و مستوجب عقاب بدونی، حتی اگر طرف اوجب واجبات رو هم انجام داده باشه. لب اشکال مرحوم شیخ این است که تو بحث تجری یا رومی روم باید بشی یا زنگی زنگ، یا از همون اول مثل ما برگردی بگی اصلا قبح فعلی نداره و مصداقی برای ظلم نیست، یا اگر گفتید که این مصداق ظلمه، تجری مصداق ظلمه، دیگه تا آخرش باید بری. حتی اگر اوجب واجبات رو هم فعل واقع انجام داده باشه، باز باید بگی اونجا هم باز این مصداقی برای ظلم است و طرف مستحق عقاب است.
درم دلیلشون هم این میشه که چون توی انقیاد شما اونجوری میگید، اینجا هم باید اینجوری بگید.
نه نه، دلیلشون اینه که چون اگر شما بخوای شخص متجری رو مستحق عقاب بدونی، باید براش چی در نظر گرفته باشی؟ قبح فعلی. اگرم بخوای یک فعلی رو، یه عنوانی رو قبح فعلی براش قائل باشی، اینو توی منطق، توی بله علم کلام، کلن تو علوم معقول به مناسبت اینو گفتن که حتما باید عنوان چی پیدا کرده باشه که قبیح فعلی بشه؟ عنوان ظلم. و در مورد ظلم هم این یه تیکش مغالطه شیخ ها. و در مورد ظلم هم که همه قبول داریم که دیگه قبح ذاتیه. ببینید میگه بله و قسم من الظلم فیمتنه فای تفرید. پس حالا که ظلم شد ممتنه است که جهت محسنه برش آرز بشه، یعنی یه وقت مثلا این قبه ازش منفک بشه. این یه سوال خیلی خوبیه که مرحوم شیخ سوال اینه که آقا استحقاق تجری مثلا للغبر اینو شما عرضم به خدمتتون که دارید ذاتی میدونید، حالا ولو فاعلیشو توی انقیاد اونجا چطور؟ اونجا همطور میگید یا خیر؟ مرحوم شیخ تو همون جلد دو چند جایی اینو میگه، میگه ما استحقاق متجری للعقاب رو نمیپذیریم ولی استحقاق منقاد للثواب رو میپذیریم. که بعضی ها اشکال کردن که آقا اینا چه فرقی دارن؟ مگه اگر شما اینو به فعل بر میگردونی، خب توی تجری چرا اینو به فعل بر نمیگردونی؟ و میگه اونجا بحث عقاب مطرح نیست، فقط بحث مذمت. اگر شما اینو به فعل بر نمیگردونی تو انقیاد چرا بر میگردونی؟ ولذا میگی طرف مستحق چی میشه؟ ثواب میشه، توی فعل خوب انجام داده. خب اونجا هم بگو آدم خوبیه، براش بهبه و چهچه کن، تشویقش کن، براش کف بزنید، ولی چرا بهش ثواب بدید؟ مگه کار خوبی کرد؟ کارش چی کار بدی بود؟ فی الواقع چی کار کرد؟ زد مسلمون کشت. کارش که کار بدی بود که حسن فعلی که نداشت که، بلکه اصلا چه بسا قبح فعلی داشته، مثلا زده مسلمون کشته یا فوقش حالا یه عمل خونسایی مثلا انجام داده باشه، ولی حسن فعلی نداشت کارش که، فقط حسن فاعلی داشت کارش. اونجا هم آقا براش عرضم به خدمتون کف بزنید و تشویقش کنید، نه اینکه بیاید بهش پاداش بدید، ثواب بدید، چون پاداش و ثواب مربوط به چیه؟ به فعل حسنه. این یه اشکالیه که غیر واحدی از محشین، حالا چه از تلامزه مرحوم شیخ چه غیر تلامزه، اینها متعرض شدن و حالا بعضی ها خواستن دفاع کنن از مرحوم شیخ، جوابهایی بدن. حالا مثلا یکیشو به تفضل برگردوندن، گفتن آقا ثواب میتونه از باب استحقاق نباشه، از باب تفضل باشه، در حالی که مرحوم شیخ به صراحت میگه استحقاق ثواب داره منقاد، تو همون بحثای جلد دو میگه استحقاق ثواب داره. خلاصه موندن. ولی ما در دفاع از مرحوم شیخ اینجوری عرض میکردیم که آقا از نظر مرحوم شیخ، از نظر مرحوم شیخ عقلا تلقیشون اینه، عقلا تلقیشون این است که انقیاد این یک صفتی از صفات الفعله، یعنی یه فعل حسن، خود انقیاد یه فعل حسن حساب میشه. اما از نظر عقلا تجری فعل قبیح حساب نمیشه، بلکه کاشف از قبح فاعل فقط. شیخ تلقیش از عقلا اینه، از حکم عقلا اینه، ولی اون که ما تلقی شیخ و قبول نداشته باشیم، مثلا حالا نه که نداریم، مثلا حالا یه نفر قبول نداشته باشه، شاید ما هم قبول کنیم حرف شیخو، ولی بخواییم بگیم الان حرف شیخ اینه، تلقیش اینه، لذا این چه توجیهاتیه که شما کردید که آقا اینو از باب تفضل مثلا قرار داده و فلان و بیس و بیس افتادن که جوری اینو درستش کنن. خیلی راحت شیخ میگه آقا این تجری فعل قبیح محسوب نمیشه، فقط یک کشفی از خبث باطن فاعل داره، لذا استحقاق عقاب نمیاره. اما انقیاد خودش یه فعل حسنه، مثل اطاعت، خود انقیاد هم یه فعل حسنه.
خیال دیگه ای به اتفاق شده باشیم در این جهت نگاه کنیم، در انقیاد طرف داره به حجت عمل میکنه، در تجربه طرف داره حجت رو زیر پا میذاره، و این فرق اگر بفرمایید کنیم اینجا واقعا باید ثواب ببره اونجا نه، اونجا
چیزی نداره مثلا
خب عمل به حجت چی داره مگه؟
حجت میکنی که واقع به واقع برسیم دیگه، حق به واقع نرسیم.
مرحوم شیخ میفرماید که حجت امتثال، اینا ارشادی هن، یعنی امتثالشون هیچ ثوابی بر خودش نداره و تخطیشون هم هیچ عقابی بر خودشون نداره. تازشم شما فوقش این حرف رو کجا بزنید؟ توی حجت تعبدی و شرعی. توی قطع ما چی بگیم؟ تو قطع که شارع هم نگفته که مثلا بگیم ما صدق استقه رو گفته باشه بعد خود هم امتثال صدق استقه چه داشته باشه؟ ثواب داشته باشه. قطع حجت تکوینیه، شارع نگفته دنبالش کن که اتباعش کن که. خب عرضم به خدمتتون که و ثانیاً لو سلم انه لم تنافع يعرض له جهه محسنه لكنه باغ الا قبه ما لم يعرض له تلك الجهه وليس مما لا يعرض له في نفسه حسن ولا قبه الا بعد ملاحظه ما يتحقق في ضمنه. خب این چون طولانیه بحثم داره مربوط به یه عبارت از دیروز میشه و اینا و اینو باید توضیح بدیم دیگه، دوستان خیلی هاشون نیستن دیگه، ما این چند دقیقه رو بر دوستان ببخشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل محمد. چند دقیقه هم نیست، یه دقیقه است، هم 59 دقیقه است.
یه دقیقه من سوال بپرسم
بفرمایید.
خب
خواهید آقا عیش دوستان رو منقص نکنیم، یه دقیقه رو به هر حال برن استفاده شد. نه ما دوستان رو مرخص میکنیم، حالا ما خدمتتون هستیم. بله چش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بفرمایید زمانی که قبه مثلا اینجا قبه حجری قبه ذاتی دیگه تا نظر سالوس و قبه ذاتی اشکال کردی پیش خودت بعد از بین
چیزی که قسمی از ظلم باشه یا خود ظلم خود این
توی تجری معنا پیدا میکنه و توی انقیاد معنا پیدا میکنه. گفتیم که باید همین حرف رو بزنیم دیگه، بگیم که مثلا بین حسن یه چیزی که ذاتیه و یه چیزی که متصف به خود حسن میشه باید فرق باشه. الان انقیاد جز اقسام حسنه.
خب حالا که اینو فرمودید بذارید من یه نکته ای رو که حالا عمدن نگفتیم و اینا اینو اونجا عرض کنم. ببینید آقا ما ممکنه یه چیزی رو یه عنوانی رو فرض کنیم که اون عنوان برای خودش آیه رضایی تعریف خاصی داره، برای خودش یه ضابطه و چارچوب و تفسیر و تعریف خاصی داره. یه عنوانی رو فرض کنیم که اون عنوان مثلا همیشه از مصادیق چی باشه؟ ظلم باشه. یا یه عنوانی رو فرض کنیم که همیشه از مصادیق چی باشه؟ عدل باشه. با اینکه خود عنوان عدل نیست، خود عنوان عدل نیست، ولذا اینجوری نیست که تصور اون عنوان هم مستلزم چی باشه؟ تصدیق حسنش باشه. خودش عنوان ظلم نیست که تصور او هم مستلزم تصدیق چی باشه؟
یعنی این همانه بینش رو برقرار نیست.
به لحاظ مفهومی یه مفهومی نداره که مثل عدل و ظلم قبح و حسن براشون چی باشه؟ ذاتی باشه. برای خودش یه تعریف دیگه ای داره. مثلا ضرب، فرض کنه ضرب یتیم، مثلا اساعه پدر و مادر. اساعه پدر و مادر تعریفش با ظلم چی آقا؟ فرق داره، متفاوت. ولی همین اساعه پدر و مادر فرض کنید همیشه از مصادیق چی باشه؟ ظلم باشه. هیچ موردی پیدا نتونی بکنی که عرف اینو ظلم حساب نکنه. درست می‌فرمایید؟ اون وقت اگر یه همچین حالتی پیش بیاد اینم بازم لاینفک از چی میشه؟ لاینفک از اون قبح میشه و قبح همیشه باهاش هست. چرا؟ میسه. چرا؟ چون همیشه مصداق چیه؟ زلد. همیشه مصداق مثلا ظلم و هیچ موردی نداره. که اینجور نباشه. حالا در مورد انقیاد ممکنه ما این ادعا رو بکنیم، هم مرحوم شیخ هم صاحب فضول هر دو قبول دارن توی انقیاد این هست، اما تو تجری شیخ میخواد بگه که اینجوری نیست، ببخشید شیخ میخواد بگه اینجوری هست، صاحب فضول میخواد بگه اینجوری نیست،
همیشگی نیست.
اگه مثلا یه واجبی انجام دادی اون وقت دیگه این مصداق ظلم نیست مثلا. نهت فرمایید مرحوم شیخ میخواد بگه آقا این حتی همونجا هم چیه؟ همونجا هم مصداق ظلمه، حتی همونجا هم مصداق ظلمه. و من هنا یظهر که اون اشکال مغالطه‌ای هم که به مرحوم شیخ کردیم قابل دفاعه و قابل جوابه.
منظور از ذاتی
شیخ یعنی لاینفک بودن، احسن، به حسب خارجی، به حسب خارجی این همیشه باهاش هست، هیچ وقت ازش جدا نمیشه. حتی اونجایی که شما اوجب واجبات هم انجام داده باشی باز این دهنکجیه رو داری. شما اساسا به خاطر چی داری میگی تجری ظلمه؟ چون دهنکجیه به مولاست. این دهنکجیه حتی همونجا هم هست، حتی همونجا هم باید عقاب باشه. راحت فرمودین؟ منظور از شیخ از ذاتی بودن یعنی لاینفک بودن. آره اون وقت دیگه یه همچه اشکالی غیر از اون اشکال مغالطه اون دیگه حل میشه. دوستان عرضم به خدمتون که ما گاهی اوقات که میبینیم سوالات رفقا خوبه الحمدلله، بحثو بیشتر تعمیق میکنیم، ولی اگر ببینیم نه سوالات به هر حال خیلی چیز نیست و اینا، در همون سطح و لایه حالا اولیه تر مثلا بحث مطرح میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آن سلمکم الله.
آخه قطع شده یا اینا ضبط نشده این تیکه آخر؟ نه این تیکه آخر هم سه ضبط شده منتها